صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است. با سلام گرم، علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تای روشان در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید که حکومت های افغانستان و آمریکا روی امضای سند مشارکت درازمدت استراتژیک به توافق رسیدند. گزارش های در این زمینه را ادامه میدیم و اما بخش اعظم این ساعت با پروگرام فکر نو با جوانان اختصاص دارد و در آغاز خبرها را داریم. در خبرهای جهان میشنوید که کشورهای اتحادیه اروپا در رابطه با ادامه خشونت‌ها در سوریه تعزیرات جدیدی را به رژیم این کشور وضع میکنند و در این رابطه توافق کردند. و در فرانسه در حالی که شمارش آرای دور اول انتخابات دیروز ریاست جمهوری تمام شده است، نتایج نشان میدهد که نامزد حزب سوسیالیست فرانسوا هولاند و رئیس جمهور محافظه‌کار نیکولاس سارکوزی به دور دوم انتخابات برآمدند. خبرهای جهان را داد دقایق دیگر از سلطان محمد سرور داریم. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که فرشته ندا پیشکش میکند.
سرخط اخبار. مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه افغانستان امروز در مورد مسوده موافقتنامه مشارکت استراتژیک با امریکا و اعضای شورای ملی معلومات دادند. و وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌هایی را به خاطر تعیین سرنوشت آن عده افغان‌های مهاجر که تحت توقیف پلیس اندونزیا به سر می‌برند آغاز نمودند. مشروع اخبار. مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه افغانستان امروز در مورد مسوده موافقتنامه مشارکت استراتژیک با آمریکا و اعضای شورای ملی معلومات دادند. این دو مقام افغان گفتند که همکاری‌های استراتژیک با آمریکا در چوکات یک موافقتنامه برقرار خواهد شد. آنها گفتند که این موافقتنامه در 8 بخش ترتیب شده و جنبه الزامی دارد. به گفته آنها مسائل چون احترام به حاکمیت ملی افغانستان، انکشاف اقتصادی افغانستان و چگونگی کمک‌های اقتصادی آمریکا با افغانستان در این مسوده شاملند. وزیر خارجه به اعضای مشران و جرگه و مشاور امنیت ملی به نمایندگان مردم در ولسی جرگه به طور جداگانه در این مورد معلومات دادند. پروسه ترتیب این مسوده دیروز میان مشاور امنیت ملی و سفیر آمریکا در کابل نهایی شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌هایی را به خاطر تعیین سرنوشت آن عده افغان‌های مهاجر که تحت توقیف پلیس اندونزیا به سر می‌برند آغاز نمودند. جانان موسازی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت سفیران افغانستان در اندونزیا و استرالیا با مقام‌های این کشورها در تماس شدند تا مشکلات مهاجران افغان را حل نمایند. گفته می شود یک کشتی حامل مهاجرین افغانستان و برخی دیگری از کشورها که روانه استرالیا بود هفته گذشته در آبهای اندونزیا غرق شد. وزارت داخلی افغانستان می گوید در جریان عملیات مشترک نیروهای پلیس 3 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و 9 تن دیگرشان بازداشت شدند. در یک خبرنامه این وزارت آمده است که این افراد به تازگی در ولایات ننگرهار، نورستان، هلمند، اروزگان، لوگر، غزنی، خوست و هرات کشته و بازداشت شدند. در همین حال در یک خبر دیگر گفته شده است که نیروهای امنیتی افغان امروز یک عملیات را جهت بازداشت یک تن از سازماندهندگان فعالیت‌های شبکه حقانی در ولسوالی برکه برکه ولایت لوگر آغاز نمودند. در یک خبرنامه آیسف گفته شده که نیروهای امنیتی در جریان این عملیات چند تن از مخالفان مسلح را بازداشت نمودند. مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند صبح امروز یک ماین‌گذار ماهر را از ولسوالی انجیل این ولایت بازداشت نمودند. در یک خبرنامه قماندانی امنی ولایت هرات آمده است این فرد هنگام جاسازی ماین بازداشت شده است. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور میشنوید.
رادیو آزادی کشورهای اتحادیه اروپا با هم موافقه نمودند که با ارتباط ناآرامی‌های جاری در سوریه تعزیرات جدیدی را بر رژیم این کشور وضع کنند. دیپلماتان گفتند وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گردهمایی امروز در لوکزامبورگ موافقه نمودند که صادر کردن مواد زینتی به سوریه و وسایلی را که در سرکوب تظاهرکنندگان از آن کار گرفته می‌شود ممنوع قرار می‌دهند. این تعزیرات جدید در حال وضع می‌شوند که طبق پلان کوفی آنان فرستاده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب از در روز به این سو آتش بس در سوریه رسما نافذ می باشد. کوفی آنان سعی دارد که از خونریزی مزید جلوگیری شود و زمینه گفتگو میان رژیم بشار الاسد و مخالفین مهیا شود. ملل متحد تخمین می کند که در ناآرامی های جاری از یک سال به این سو در سوریه بیش از 9000 نفر کشته شدند. کشورهای اتحادیه اروپا قبلا نیز تعزیرات چون منجمد ساختن سرمایه ها و ممنوع ساختن ورود 120 تن به شمول خود رئیس جمهور بشار الاسد را وضع کردند. در حالی که شمارش آرای دور اول انتخابات دیروز ریاست جمهوری در فرانسه تمام شد، نتایج نشان می‌دهد که نامزد حزب سوسیالیست فرانسوا هولاند و رئیس جمهور محافظه‌کار نیکولاس سرکوزی به دور دوم انتخابات برآمدند. دور دوم انتخابات قرار است دو هفته بعد برگزار شود. فرانسوا هولاند به 28.63% آرا و سرکوزی به 27.08% دست یافته است. نتالی موریتز، سخنگوی رئیس جمهور نیکولاس سرکوزی، امروز درباره نتایج انتخابات دیروز چنین تبصره کرد: ما با مبارزات انتخاباتی خود ادامه می دهیم. ما احساس می کنیم که بعد از دیروز همه چیز محتمل است. فرانسوی ها دو نامزد را برای دور دوم انتخاب کردند، ولی هنوز از میان این دو نامزد کسی را انتخاب نکردند. نامزد انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه هنگام در دور اول پیروز شناخته می شود که به بیش از 50% آرا نائل شود. در این حال نامزد راستگرا مارین لوپه با کسب 18.01% آرا در مقام سوم قرار گرفته است. با کسب این نتایج، حزب جبهه ملی که پدر مارین لوپه آن را تأسیس کرده است، به یک پیروزی بی سابقه دست می‌یابد. گزارش‌ها گفتند که 80% کسانی که واجد شرایط رای‌دهی بودند در انتخابات دیروز اشتراک کردند. اویگدور لیبرمان، وزیر خارجه اسرائیل، برای بازدید دو روزه از آذربایجان در باکو، پایتخت این کشور می باشد. او درباره همکاری میان دو کشور با مقامات ارشد آذربایجان گفتگو می کند. مجله فارن پالیسی آمریکا ماه گذشته گزارش داد که اسرائیل به ارتباط عملیات محتمل نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران و پایگاه‌های هوایی آذربایجان دسترسی پیدا کرده است، ولی آذربایجان و اسرائیل هر دو این گزارش را رد کردند. اسرائیل و واشنگتن حراست دارند که ایران از برنامه هسته‌ای خود برای ساختن اسلحه هسته‌ای کار می‌گیرد و چنین اسلحه وجود اسرائیل در منطقه را تهدید می‌کند، ولی ایران اصرار می‌ورزد که برنامه هسته‌ای این کشور اهداف مسالمت آمیز را دنبال می‌کند. در این اواخر گزارش شد که اسرائیل به قیمت 1.6 میلیارد دلار اسلحه به آذربایجان فراهم می‌کند و این امر باعث شد که روابط تل‌آویو و تهران تیره‌تر گردد. و حکومت بلاروس نسخه های یک فیلم مستند درباره استفاده از مجازات اعدام در این کشور را ضبط کرد. ویکتور سازونو، یک تن از فعالان حقوق بشر، و اولادزیمیر خیلمانیوویچ، یکی از باشندگان شهر هرودنه در شرق این کشور، با رادیو آزادی گفتند که موتر آنها در سرحدات بلاروس و لیتوانیا دیروز تالاشی شد. آنها گفتند که دیویدی های این فیلم مستند که در این اواخر در لیتوانیا تهیه شد ضبط کردید. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان را سلطان محمد سرور شنیدید. ساعت 3:09 است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. مصوبه موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا به شورای ملی ارائه شد. وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید برای حل مشکلات افغان هایی که به طور غیر قانونی و مهاجرت میپردازند، راه حلی را برای آن خواهد جست و بسیاری از باشندگان غور به خدمات مخابراتی دسترسی ندارند. پروگرام هفتوار این ساعت پروگرام فکر نو با جوانان است. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید 32 دقیقه است. مصوبه موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا از سوی حکومت افغانستان به شورای ملی افغانستان ارائه شد. وزیر خارجه و مشاور شورای امنیت ملی افغانستان جزئیات مصوبه این موافقتنامه را امروز در جلسات عمومی ولسی جرگه و مشران جرگه به طور جداگانه پیشکش کردند. جزئیات بیشتر را از سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی داریم که اینکنون در استدیو کابل با ماست. بله آقای بها، جریان جلسات امروز ولسی جرگه و مشران جرگه در رابطه با مصوبه موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا چی بود؟
خوب، قسمی که شما در مقدمه اشاره کردین، وزیر خارجه و مشاور شورای امنیت ملی افغانستان جزئیات مصوبه این موافقتنامه را امروز در جلسات عمومی ولسی جرگه و مشران جرگه ارائه کردند. دکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت که حدود 18 ماه بالای مصوبه این سند میان دو طرف بحث‌ها ادامه داشت و بیش از 20 بار در جملات و عبارات‌های این مصوبه تغییرات وارد شده. به گفته آقای اسپنتا، در مصوبه سند بالای حاکمیت ملی، ارزش‌های ملی، سیاسی و دموکراسی، تقویت زیربناها و نیروهای امنیتی افغانستان تاکید بیشتر صورت گرفته. به بخش از اظهارات آقای اسپنتا در این مورد گوش می‌دهیم.
در صورتی که نهایی شود و امضا شود، متنی خواهد بود برای تامین صلح و امنیت در افغانستان، کمک به امنیت منطقوی، کمک به امنیت جهانی در مبارزه با تروریسم بین المللی و همچنین تروریسمی که در کشور ما وجود دارد، کمک خواهد شد برای ایجاد و تقویت نهادهای دولتی افغانستان، طوری که افغانستان بتواند در آینده نزدیک بدون حضور دیگران هم از در حوزه امنیتی هم در حوزه دولتداری روی پای خود استاد شد.
در این حال مشاور شورای امنیت ملی افغانستان افزود که در مصوبه سند همکاری های دراز مدت استراتژیک افغانستان و امریکا آمده که اگر افغانستان از سوی کدام کشور همسایه یا منطقه مورد تهدید قرار میگیره، ایالات متحده باید از افغانستان دفاع بکنه. از سوی دیگر دکتر زلمه رسول، وزیر خارجه افغانستان، که جزئیات سند همکاری های دراز مدت استراتژیک با امریکا را در جلسه عمومی مشران جرگه ارائه میکرد، گفت که این سند برای 10 سال مدار اعتبار خواهد بود. بنابر اظهارات آقای رسول، این سند از هر دو طرف قابل تمدید، تعدیل و فسخ نیز است، اما در مشوره و تفاهم میان دو کشور. وزیر خارجه افغانستان در مورد نوعیت این سند هم اشاره کرد و گفت که این سند موافقتنامه است، نه اعلامیه و یا ابلاغیه.
اول خود عنوانش مهم بود. عنوانش موافقتنامه است، یعنی ابلاغیه نیست، اعلامیه نیست، یعنی موافقتنامه است. موافقتنامه یک فصل الزامیتا دارد، یعنی ابلاغیه ندارد. نامش است موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا. این موافقتنامه برای 10 سال است، الا ختم سال 2024 میلادی.
یکی از مسائل مهم دیگر را که مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در جلسه عمومی ولسی جرگه اشاره کردی بود که در مورد امضای این موافقتنامه با شماری از کشورهای همسایه و منطقه به شمول ایران و پاکستان که به نحو نگرانی دارند هم صحبت‌های صورت گرفته و برای آنها اطمینان داده شده که هیچ تهدید متوجه آنها نخواهد بود. می‌خوام یادآور شوم که این مقام‌های حکومتی یک بار دیگر به اعضای شورای ملی افغانستان اطمینان دادند که تصمیم آخری را در مورد موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک با آمریکا به دست آنهاست و پس از تایید هر دو مجلس پارلمان این موافقتنامه قابل تطبیق خواهد بود.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی سید فتح محمد بها بود که از بحث ها در شورای ملی روی ترتیب مصوبه موافقتنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا گزارش میداد و بعد از یک سال بحث و مذاکره حکومت های افغانستان و آمریکا روی امضای سند مشارکت دراز مدت استراتژیک بالاخره به توافق رسیدند. این سند در واقع تعهد کمک های آمریکا برای چند دهه دیگر با افغانستان میباشد. مقامات آمریکایی و افغان میگویند در مورد این که بعد از سال 2014 میلادی به چی تعداد از نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند، مذاکره ادامه دارد. روزنامه واشنگتن پست هم در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی میشنوید.
بانک در سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن در مورد حضور نیروهای بین المللی پس از سال 2014 میلادی و یا هم مقدار کمک های مالی چیزی گفتن نشده، اما این موضوع روشن است که نقش ایالات متحده در افغانستان به زودی پایان نمییابد. قرار است روی سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن پارلمان افغانستان و اداره های امنیتی آمریکا غور کنند و سپس آن را برای توشیح رؤسای جمهور هر دو کشور پیشکش کنند. رئیس جمهور کرزی پیش از این توافق کرده بود که باید عملیات های شبانه نیروهای بین المللی در افغانستان متوقف شود و زندان های تحت کنترل نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان سپرده شود. روزنامه واشنگتن پست می نویسد توافق ایالات متحده روی هر دو موضوع راه ها را برای امضای سند مشارکت دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا هموار ساخت. رنگین دادفرس پنتا مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که این سند برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان زمینه استحکام یک اساس را فراهم می کند. به نوشته واشنگتن پست، توافق در مورد سند مشارکت استراتژیک دراز مدت میان کابل و واشنگتن تعهد آمریکا را برای کمک‌های مالی به افغانستان و تقویت دموکراسی و جامعه مدنی را تا سال 2024 میلادی به امراه دارد. یک مقام آمریکایی که می‌خواهد از آن نام گرفتن نشود با واشنگتن پست گفته است در مورد اینکه حضور نظامی آمریکا پس از سال 2014 میلادی در افغانستان چگونه باشد و اینکه با چه تعداد از نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند مذاکرات دو جانبه ادامه دارد. به همین ترتیب مقامات افغان و آمریکایی این توافق را برای روابط پایدار میان هر دو کشور سند مهم می‌دانند. گیون ساندوال، سخنگوی سفارت آمریکا در کابل بر روزنامه واشنگتن پست گفته که همزمان با مشارکت پایدار با افغانستان، هدف آمریکا از این سند، حاکمیت ملی، ثبات، تحکیم شفافیت و شکست دادن شبکه القاعده و سایر گروه‌های تندرو و همچنان سرکوبی حامیان آنها در افغانستان است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید تلاش ها جهت دریافت راه حل برای مشکلات آن افغانهای مهاجری که در اندونزیا به صورت غیر قانونی سفر کردند جریان دارد. اخیرا یک کشتی عامل مهاجران غیر قانونی که قصد سفر از اندونزیا به استرالیا را داشت در آبهای اندونزیا غرق شد و جمله افرادی که در آن کشتی بودند 70 نفر آنها که در میانشان تعدادی از افغانها هم بودند نجات یافتند و در حال حاضر تحت توقیف پلیس اندونزیا به سر میبرند. جزئیات در گزارشی از فرشتن ادامه میشنوید.
به اساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، تمام مهاجران افغان که در اندونزیا تحت توقیف پلیس به سر می بردند، خواستار پناهندگی در استرالیا شدند. اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت: این افراد از جمله مهاجران غیر قانونی هستند که کشتی حاملشان در آبهای اندونزیا غرق شده بود و آنها نجات یافتند. آقای جرأت گفت آنها از مقامات اندونزیا خواستند تا هرچی زودتر مشکلات افغانهای مهاجر در آن کشور را حل نمایند.
فقط در قسمت رسیدگی به کسایی که در حال حاضر در بازداشت به سر میبرند او ایست که سفارت افغانستان در اندونزیا هم داخل اقدام است و به همین قسم کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم به این قسمت در حال حاضر کار جریان دارد تا ما بتانیم اگر اینا درخواستهای پناهندگیشان واقعا موجه باشه از طرف از این کشورها پذیرفته شود و در غیر از اون صورت بالاخره ما باید به با مشکلات از این افغانها رسیدگی در اندونزیا و یا هم در استرالیا صورت بگیرد. شمار کسایی که در حال حاضر در قید پلیس اندونزیا به سر میبرند خواهان از که اینا باید اجازه بیابند داخل کشور استرالیا شوند.
به اساس گزارش های کشتی حامل مهاجرین افغان، ایران و عراقی که روانه استرالیا بود، هفته گذشته در آبهای اندونزیا با موجهای تند روبرو شد که تقریبا 70 تن از مهاجران که بیشتر آنها افغان ها بودند نجات یافتند. به اساس معلومات پلیس اندونزیا در میان افراد بازداشت شده کودکان و زنان نیز شامل هستند.
رادیو آزادی 3:19 دقیقه گزارشی هم از ولایت غور داریم که مقامات محلی در این ولایت میگویند بیشتر از 80% مردم به خدمات شبکه‌های مخابراتی دسترسی ندارند و شماری از باشندگان غور مسئولان مخابرات و شبکه‌های مخابراتی را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند. اسرای کریمی گزارش می‌دهد.
عبدالحی خطیبی سخنگوی ولی غور بر رادیو آزادی گفت از 2 سال به این سو در مرکز و چند ولسوالی پایه‌های شبکه‌های مخابراتی نصب شده ولی تا کنون هیچ فعالیت نداشته و مردم نیز با مشکلات جدی مواجهند. آقای خطیبی می افزاید در حال حاضر فقط مرکز و ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور تحت پوشش شبکه های مخابراتی قرار دارند و در 6 ولسوالی دیگر این ولایت هیچ شبکه مخابراتی فعالیت ندارند.
سیستم مخابراتی ها جوابگوی نیازمندی مردم را نمی کند. خوشتان در روزهایی که هوا بسیار سرد است همچنین و وقتی که باز طوفان می شود این سیستم ها از کار می افتد، فعالیت اینها
فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور با ابراز نگرانی از عدم ارائه خدمات شبکه‌های مخابراتی در این ولایت میگوید بارها نگرانی مردم را به مسئولین ریاست مخابرات این ولایت گفتند ولی تا کنون هیچ توجه صورت نگرفته است. شماره از باشندگان غور مسئولین مخابرات و شبکه‌های مخابراتی در این ولایت را به بی‌کفایتی متهم کرده از مقامات مرکزی خواهان توجه جدی در این زمینه شدند. در همین حال محمد حیدر حبیبی رئیس مخابرات و تکنولوژی معلوماتی غور با تایید نبود شبکه مخابراتی در برخی از ولسوالی ها میگوید به دلیل نبود امنیت و خرابی راه ها در ولسوالی ها شبکه های مخابراتی فعالیت ندارند. اما سخنگوی ولی غور با رد نبود امنیت در مراکز ولسوالی ها میگوید در اکثر ولسوالی ها امنیت تامین بوده ولی شبکه های مخابراتی فعالیت ندارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 3:21 است و در ادامه این ساعت با برنامه فکر نو با جوانان باشید.
فکر نو با جوانان.
سلام و عرض ادب به همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیوی آزادی و خاصتاً برای علاقه‌مندان برنامه فکر نو. من احمد هنایش برنامه کنونی را خدمتتان پیشکش میکنم که موضوع ما وضعیت زندگی جوانان در مقایسه با سالهای گذشته. موضوع برنامه را تکرار میکنم، وضعیت زندگی جوانان در مقایسه با سالهای گذشته موضوع بحث ما را در برنامه فکر نو تشکیل میده و میهمانان ما جناب آقای قاضی محمد امان مبارز رئیس ارگان ملی و اجتماعی جوانان ولایت کاپیسا، عبدالجواد آریان مسئول انجمن علمی و فرهنگی اندیشمندان آریا زمین در ولایت کاپیسا و همچنان نصیر رحمانی استاد برنامه های آموزشی ECW و عضو اتحادیه جوانان در ولایت کاپیسا و در ابتدا برای حضور میهمانان ما در برنامه از هر یکشان خوش آمدید میگیم و سپاسگزار هستیم به خاطر زحماتی که متقبل شدن تا با ما در بحث حضور پیدا کنند.
تشکر.
سلامت. سوال اول آغاز میکنیم از آقای مبارز که اینا مسئول ارگان ملی جوانان هستند و تجارب زیادی را در بخش کارهای که برای جوانان باید انجام شود در ولایت کاپیسا داشتند. آقای مبارز به نظر شما همونطور که موضوع بحث برنامه ایجاب میکنه وضعیت زندگی جوانان در مقایسه با سالهای گذشته، بنان اگر اول گذشته را یک مقدار رویش مرور میکنیم که در گذشته ها طور مثال از 10 سال قبل به او طرف و خصوص در ولایت کاپیسا یک نگاه گذرا برش میندازیم که در چه حالت جوانای ما زندگی میکنن و تفاوت ها را بعضی جاها را نشانه گذاری میکنیم تا اینکه امروز وضعیت چگونه است. کار جوانان در مجموع وضعیت زندگی جوانان.
تشکر، پرسش خوبی بود. جا دارد که اول سلام های آگنده صفا و صمیمیت خود را حضور همه شنونده های رادیو آزادی بخصوص برنامه فکر نو تقدیم کنم. در رابطه با مقایسه وضعیت زندگی جوانان عرض بکنم حضور شما و شنونده های عزیز نهایت گرانقدر، ما از 2 زاویه میبینیم گذشته جوانا را. یکی این که چه در صدر اسلام و چه در تاریخ جهان در کلیه اطوار سرنوشت‌ساز و تغییر دهنده جامعه نسل جوانان بودند. و اما در گذشته افغانستان که در دهه گذشته حساب بکنیم، در وطن ما جوانان همیشه به شکل افزار از نیروی جوان به شکل افزار استفاده می شد، یعنی در میدانهای نبرد، و همچنان برای رسیدن به مقاصد و اهدافهای شخصی باز دنیا پرستان و خودخواهان قسمن و قسمن بر آزادی وطن و دفاع از نوامیس و ارزش‌های اسلامی.
یعنی به این معنی که خدای نخواسته شما فکر میکنین که در این موارد که به اصطلاح رویدادهای تاریخی مبارزات در کشور ما شاهد بودیم، فکر میکنین انگیزه در خود جوانان وجود نداشته که اینا در صفوف جنگ خود را آماده ساخته بودن، یا خدای نخواسته فکر میکنین کلن اینا ابزاری بوده و به وسیله قرار داده شده از خود ارادت جوانان رو فکر میکنید زیر سوال است؟
دو مسئله کاملا جداگانه هست. یک مسئله ای که جوانان خودشان احساسهای گرم اسلامیشان بوده است که برای دفاع از سرزمینشان و نوامیس ملیشان بپا خواستند و دیوارهای گوشتی ساختن در تمام تجاوزاتی که در مرزهای افغانستان و داخل افغانستان شده است، خوستن در این اواخر که جوانان ما و شما شاهد سنه هستیم که فوق‌العاده از خود گذشته و برای دفاع از این وطن در تجاوز غیر مستقیم پاکستان فوق‌العاده استادگیشان اهمیت بسزایی داشت. و یک مقدار کسای دیگه‌ای که می‌خواهند از احساسات جوانان استفاده سو بکنن، ما بخش دوم ما مسئله همین بود. و در گذشته 10 سال عالم ما می‌بینیم که شرایط 360 درجه تغییر کرده است. در اوجی که ما در 10 سال گذشته جوانا و یک تعداد میان سالا را می دیدیم که به خاطر خطوط مقدم جبهه جمع‌آوری شدن و سوق‌دهی و تنظیم هست در خطوط مقدم، و اکنون الحمدلله در اون اوقات کورس‌های آموزشی هست، مکاتب هست و جوانان روز تا روز به درجه لیسانسی و حتی ماستری می رسن. این فوق‌العاده یک تغییر قابل ملاحظه هست که در 10 سال گذشته نصیب جوانای ما شده.
تشکر آقای مبارز. یک نگاه گذرا داشتن که جوانا در افغانستان و به خصوص در ساحاتی که جوانا در ولایات شمال کابل زندگی میکنن، یک نگاه آقای مبارز است به ایست که بیشتر در صفوف جنگ و در خطهای مبارزاتی نقش داشتن، به خصوص از در فراتر از 10 سال گذشته. این سوال اگر از آقای جواد آریان داشته باشیم، از دید شما وضعیت زندگی جوانان را چگونه میتونیم برش نگاه بکنیم در سالهای گذشته را؟ یک بار از سالهای گذشته وضعیت زندگی جوانان را بدن میاییم آرام آرام بررسی میکنیم، موشگافی میکنیم که چه تفاوتهایی که امروز جوانان ما در نسبت به گذشته در زندگیشان دیده میشه.
زنده باشین. تشکر. به نام آن که هستی نام زویاف، فلک جنبش، زمین آرام زویاف. جا داره که در حوال حمد و ثنا و صفت به دربار عزت منان، درود بی پایان به جناب حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و تمام شهدای راه حق و آزادی کشور. قسمی که مبارز صاحب اشاره کردن، جوانای سرزمین ما و در مجموع کل افغانستان میتونیم بگویم، ولی سرزمین شمالی که بیشتر در نبرد بودن، چند دلیلی را که جناب قایس بیشتر اشاره کردن من به بعضی از اینا معتقد هستم و هم فکر هستم.
با اونایی که نیستین، با او دیدگاهی که نیستین کدام هست؟
اجازه بدین که اول موافقت ما بگویم بعد از او باز. افکار سیاسی که در اینجا داخل کار شد، برای ما شما معلوم است که دست خارجی و کشورهای بیگانه و استخبارات خارج از مرزهای ما انقدر در داخل مرزها کار کرده است که جوان چی میکنی که حتی به نظر ما که این نوجوانان را جذب کرده است. جوان کلمه تقریبا به هدف رسیده یا به ثمر رسیده است، حتی اونا از نوجوانا شروع میکنن. بنان دفاع از وطن که پیشتر قاضی صاحب گفتن، این هم واقعا دفاع از ناموس، از ناموس ملی، از وطن، از سرزمین ما، باعث شد که جوانا را افکاری بده که در ردیف برادران مجاهدین خود استاچن و از سرزمین خود دفاع بکنن در مقابل متجاوز.
خب این خود نقش آفرینی جواناست، یا از یک زاویه شما میگین که ازشان استفاده ابزاری صورت گرفته توسط حرکت‌های سیاسی، و از جانبی هم که گفتیم زیر سوال میبره خود ارادیت جوانا را اگر اینا خودشان با انگیزه در دفاع از وطن سهم نداشته باشن، بحث جدا. اما اگر متمرکز سر وضعیت زندگیشان، خوب وقتی که اینا در صفوف جنگ سالهای خود سپری کردن با جنگ دست و گریبان بودن، با مشکلات در زندگیشان وارد بود، در بخش های دیگه زندگیشان چی تأثیرات خود داشت؟ وقتی که اونا جنگ کردن از تعلیمات به دور ماندن، از تحصیلات به دور ماندن و از بخش های مزایای دیگه زندگی
ببینن، ما جوانای را داشتیم،
اینا را چگونه بررسی کرده میتونیم؟
بسیار خوب، ما جوانای داشتیم که حتی از یک طرف در صف مقدم جبهه قرار داشت و از طرف دیگه با عمود تفنگش میومد در داخل صف درسی درسش میخوند. حتی تاثیرگذاری بالای زندگی جوانو 100% داشت. از یک طرف منابع اقتصادی نه، از دیگه طرف شرایط جنگی، از طرف دیگه تحریم‌های متعدد استعمار و از طرف و از طرف دیگه شرایطی که مردم از علم تعلیم دور. بنان علم خودش چراغ است برای هر کسی که این چراغ داشته باشه، بخصوص برای جوان که نور پرتحرک جامعه است، میتونه خود به هدف برسونه. گپ دیگر یک پیشتر گفتین سوء استفاده است از افکار جوان، از ذهنیت جوان. فکر بکنی اگه ما تو فکر بکنیم جوان وسیله، مثل که تو فکر بکنیم یک جوان جسم فیزیکی شه مثل یک تیاره. اگه ما دیم تیاره چیزی را که انتقال بدیم قابل انتقال است. بنان اگه ما هم جوان هر چیزی را که در مغزش جوگزین بسازیم و ایره بعد طرف فکر رانمایی بکنیم، این میتونه که مثل از این تیاره همون بار ما را به منزلش برسانه. بنان جوان ها زندگی گذشتهشون تا به امروز تقریبا در حال تغییر از آله. خوشبختانه که جوان ها به طرف تحصیلات عالی، به طرف علم، به طرف آموزش رو آوردین. ای از موثریت های جوان ها نسبت به زندگی گذشتهشون
هست. خب مهم سوال میپرسیم از نصیر جان رحمانی، استاد برنامه های آموزشی ECW و عضو اتحادیه جوانان در ولایت کاپیسا، که خب وقتی گذشته سالهای گذشته از وضعیت زندگی جوانان را بررسی میگیریم، برداشت شما چی از در این سالهای گذشته چی چیزهایی در زندگی جوانان شما میدین؟ با توجه به نکاتی که دوستا در بحث حال حاضر مطرح کردن، شما چی میبینین؟ یک نکته بسیار در صحبت جناب به اصطلاح مشابه بود که او وضعیت زندگی جوانان آمیخته با جنگ. در جریان سالهای جنگ قبل از 10 سال میگم که شما چی میدیدین وضعیت زندگیشان، چی ارزیابیتون چی است که چون جنگ آمیخته با زندگیشان بود، چی نکات مثبت و چی نکات منفی در زندگیشان شما بررسی گرفته میتونین؟
ولی قبل از اینکه ما به موضوع شما اشاره کنم، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنونده های برنامه فکر نو، و همچنان میخوایم که به موضوع شما اشاره کنم. در سالهایی که 10 سال قبل شما اشاره کردین، بر جوان با وجود از اینکه فکر و مفکوری بیشتر داشت و فکرهای عالی داشتن و میتونستن برای آینده خود چیز بسازن، اما اونا از فکر اونا استفاده نمیکردن، به عنوان یک برده از اونا استفاده میشد و زیر تاثیر و زیر استعمار اینمی زورمندای سابق بودن، و او زندگی با این زندگی شاید بیشتر متفاوت باشه. و او زندگی قسمی که اینا گفتن،
خب تفاوت ها رو میخواییم بعدن روش با جزیات بپردازیم تفاوت ها، اما حالا میخواییم یک نگاه واقعا عمیق داشته باشیم در گذشته جوان ها را، سالهای گذشته. شما میگین که به عنوان برده استفاده میشدن، فکر میکنین که هیچ فکر میکنین در کلیت از این موضوع یا یک تعداد از جوان ها بدور بودن، اندشه مستقل داشتن، مثلا هیچ گاهی به عنوان ابزار آماده نبودن که در اختیار حرکت های سیاسی باشن، اگر قماندان بودن، اگر دیگه جریانات سیاسی بود، فکر میکردن که در کلیت بوده یا شماری از جوانا بودن که مستقل فکر میکردن؟
تعداد کمی که شما گفتین، تعداد کمی که در قبل از 10 سال به مسافرت ها رفتن و اینجا به غربت رفتن، اونا را ما نمیتونیم که بگوییم به حیث برده استفاده میشد. کسایی که اینجا بودن و به زور و جبر اینا را میگفتن و به جنگ و به وحشت اینا را تشویق میکردن و ذهنیت یارا تغییر میدادن.
خب یک بخش موضوع شما با بررسی گرفتیم که جوان ها در صفوف جنگ به اصطلاح که وجود داشتن، حضور داشتن. خب در بخش های دیگه این جوان ها خودشان چی نقش آفرینی داشتن در 10 سال گذشته را که در ساحات مناطق مختلف افغانستان جنگ جریان داشت، که بعد از او باز تحولات گسترده را بعد از 10 سال شاید بودیم که جامعه جهانی حضورش گرم شد در افغانستان، تغییرات در زندگی جوان ها هم دیده میشه بعدن از نتایج حضور جامعه جهانی که در این شکل نیست بعدن دمی برنامه روش بحث میکنیم. نکته ای که علاوه از جنگ جوان ها را وضعیتشان با چی چیزهای شما آمیخته میبینین میدیدین؟
قبلا گفتم با وجود از اینکه اونا مفکوره برای آینده خود داشتن، اما مفکوره اونا زیر تاثیر بود، مفکوره اونا خفه شده بود در ذهن های خودشان توسط اشخاص که قبلا گفتیم.
سپاس. بله شنوندگان عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه فکر نو، موضوع بحث ما در برنامه کنونی وضعیت زندگی جوانان در مقایسه با سالهای گذشته است. میهمانان ما قاضی محمد امان مبارز، رئیس ارگان ملی و اجتماعی جوانان کاپیسا، عبدالجواد آریان، مسئول انجمن علمی و فرهنگی اندیشمندان آریا زمین در ولایت کاپیسا، و نصیر رحمانی، استاد برنامه‌های آموزشی ECW و عضو اتحادیه جوانان ولایت کاپیسا. همچنان بحث ما ادامه داره و موضوع ما بیان شد که برمیگردیم سوال از آقای مبارز می‌داشته باشیم که آقای مبارز، مستایسه نکات تغییر در بعد از سالهای 10 سال قبل، زمینه‌هایی که به اصطلاح مساعد ساخت تغییر در زندگی جوانان ما، بخصوص در ساعاتی که شما زندگی میکنین، کدام عوامل بودن و چگونه شکل گرفت تغییرات که شما میگین که بعد از 10 سال گذشته تغییرات به خاطر یک عامل عمده میتونه که حضور گرم جامعه جهانی باشه که برنامه کمک رسانی و امثال از او، یک و در مجموع تغییرات سیاسی باعث شد که در زندگی جوانان تغییر بیاد، عوامل چگونه شکل گرفت؟
بازم تشکری میکنیم از پرسش خوبتان. اینجا هم عوامل یک تانه بلکه چند از چند بود قضیه را باید ما بررسی بکنیم. یکی که همیشه افغانستان در کشمکش بوده است، هیچ وقت در دراز مدت نتوانسته است به پای خود استاده شود و نتوانسته است که تأسیسات اقتصادی داشته باشد. وقتی که جنگ به پایان میرسه و مقاومت مردم افغانستان به پیروزی میرسه و حضور جامعه بین المللی در افغانستان حضور فیزیکی میداشته باشند، طبعا در این وقت او کمک های فراوان سرازیر میشه که با مقایسه در گذشته استادا چند برابر معاش میگیرن. این یک طرف است که در نسل جوان تغییرات میه، با حضور گرم در صنف داخل میشن، در حالی که در 10 سال گذشته استاد میامد به طرف صنف امیدی نداشت که آیا صاحب امتیاز یا معاش هست یا نه.
خب از نظر شما این وضعیت در گذشته قبل از 10 سال تأثیر فوق‌العاده سو داشت بر وضعیت زندگی آموزشی جوانا، منظورتان نیست؟
بدون شک در گذشته بنابر جبر تاریخ و لشکرکشی پاکستان و کسایی که متحدشان بودن، تنها وزارت دفاع افغانستان بیشتر فعالیت داشتند نسبت به سایر وزارت‌ها، وزارتخانه‌ها، و در این صورت یک قسمت مشکل همی بوده که استادای ما معاش تقریبا نمیشه گفت کافی، خو یک مقدار حلال مشکلاتشان گردید، و در قسمت دیگه ای که جوانا هست صفوف جنگ آمدن در فضای آموزش و پرورش، و در این قسمت هم با ازدیاد مکاتب و گشایش تحصیلات عالی و دانشگاه ها و تحصیلات نیمه عالی، خود تغییر در نسل جوان بود که امروز ما شاهد هستیم الحمدلله. خب شاید در گذشته ها ما کسایی را به درجه لیسانس کمتر داشتیم.
خب آقای مبارز، این نکته رو آوردن جوان ها به آموزش و تحصیلات نکته بسیار کلیدی است از نظر من. خب برداشت شما در کلیت است یا ای که هنوز هم بعض مفکوره ها وجود دارد، چون سالهای دوام سالهای جنگ بر جوان ها بغیر از اندیشیدن به تفنگ به چیز دیگه اینا را به اصطلاح کمک نمی کرد؟ خب حال چه که استثناء وجود دارد ای بخش که هنوز هم شماری از جوان ها هستن که از وضعیت کنونی، از فرصت های کنونی که مساعد شده برای آموزش فکر نمی کنن و هنوز هم شمارش زیادشان آلوده به مواد مخدر هستن، به پرتگاه بی سرنوشتی افتیده هستن و امثال ازی، و از نظر فیصدی چقدر ازی جوان ها واقعا از وضعیتی که 10 سال در نتیجه 10 سال به بار آمده و مساعد شده اینا استفاده کرده میتونن و فکر میکنن بر استفاده کردن؟
بسیار خوب، در این قسمت عرض بکنم در ولایات افغانستان بیشتر باید متوجه باشیم که امیال هم مانند 30 سال گذشته جوانا در خطوط جنگ قرار دارند، تفنگ بدوش هستند و از اونا به شکل قسمی که قبلا عرض کردم به شکل افزار استفاده میشه، در خطوط جبهه با طالبا هستند که در مقابل دولت افغانستان می جنگن، اونا هست تحصیل باز ماندن و یک مقدار
اونایی میگن که اونایی میگن که در صفوف طالبا هستن، از اونا بیشتر طالبا استفاده میکنن از جوانا؟
بدون شک در اون ساحه تعلیمات نیست، درس نیست، آموزش نیست، و همو به نفعشان است. کوشش کردن که وضعیت طوری باشه که مردم به جنگ رو بیاوره. و یک مشکل دیگه ای که در نقاط آرامی و ولایاتی که آرام هستن مشکل داریم، تعدادی از جوانا زیر تاثیر مدپرستی رفتن و اینا هم متاسفانه نتونستن به تحصیلات خود ادامه بدن به نسبت ضعف اقتصادی، که اینجا هم باید مربیای در جامعه باشه تا اونا را ذهنیت بده و افکارشان را به طرف مثبت بکشانه.
خب بازم اگه اون سوال دوباره تکرار کنم، او اده جوانایی که هنوز به ارزشایی که امروز برشان مساعد شده که بدست بیارن هنوز فکر نمی کنن، هنوز اندیشهشان قط نمیته، به اصطلاح که نمی دانن چقدر مسائل روشنگری برشان مهم است، هیچ علاقه نمی گیرن چقدر از تعدادشان، و کسایی که زیاد می دانن به اصطلاح از وضعیت استفاده کنن تعداد از اونا چقدر است؟
بدون شک فیصدی کسانی که می اندیشن و کسانی که به تحصیل رو آوردن و کسایی که مفکوره سالم دارن بر ساختن جامعهشان توجه کردن بدون شاید باید بیشتر از کسایی هست که اونا به نحوی علاقمندی ندارن، و یا ای که اگر دارن باز هم می گوییم که زیر تاثیر مدپرستی ها رفتن، اقتصادشان ضعیف هست و نتوانستن پناه می برن، اصلا در واقع پناه می برن به مواد مخدر، از هیچ بالا از سگرت نسوار الا چیزای دیگه که یک لحظه اونا را از خود بی اختیار بسازه. و باز هم تکرار میکنم فیصدی کسایی که علاقمند هستند در ساخت و ساز کشور و جامعهشان و علاقمند تحصیل هستند به مراتب بیشتر از کسانی هست که اونا علاقمند نیست.
تشکر از شما آقای مبارز. نظرشان نیست که حالا سوالا میخوایم که از آقای جواد آریان داشته باشیم، که آقای مبارز نظرش است که در جریان 10 ساله که جامعه جهانی عامل برای تغییر در افغانستان بود، در زندگی جوانان تاثیرات بسیار مثبت وارد شده و زمینه‌ها به گونه‌ای مسعود شده که شماری از اکثریت قاطع جوانان تونستن از فرصت بسیار خوب استفاده کنند. به نظر شما ای از دید شما این تغییرات چقدر مساعد بوده برای جوانان، چقدر فرصت بسیار زیاد عالی بوده؟ و اگر مستقیما از شما بپرسیم که شما از این فرصت، چون شاید از جوانایی باشین که بیشتر از 26 سال نداشته باشین، شما چطوره، چگونه تانستین که از این شرایط پیش آمده استفاده کنین برای تغییر در زندگی خودتان؟
تشکر. فکر ما، افکار ما، اندیشه ما با تمام افکارهای دوستا هماهنگ است، اما با بعض ماده ها متضاد. بنام به خاطر زی که ما 10 ساله که جامعه جهانی یا دهه 80 تا 90 حضور پررنگ چهل کشور دنیا در اینجا بوده است، در اینجا نه تنها کارهای برای خود مردم افغانستان و طبقه جوان انجام داده است، غیر از این که از طرف کشورها و یا منابع بیرونی، استخباراتی بیرونی، جوانها در اونجا از اثر ضعیف بودن حکومت محلی یا داخلی خود افغانستان، اینا از طرف شبکه استخباراتی هم جذب شدند. یک موضوع. موضوع دیگه، جوانای داخل افغانستان، اونایی که شرایط زمینه، شرایط و زمینه تحصیل برشان آماده بود، خود کشیدن.
منظورتون از جذب به کدام جهت هاست؟ ببخشید جوانا کجا؟
ما براتون توضیح میدم. و موضوع دیگری که جوانا خود در این دهه کشیدن، یادم 10 سال از 80 تا 90، از طریق پوهنتون ها، تحصیلات عالی، نیمالی، انستیتوت ها، از این طریق هم بود. و بخش دیگر ما را شغل و مسالک فنی و حرفوی تشکیل میده که ادهی از جوانان خوشبختانه تانستن از طریق آموختن شغل، مسلک و حرفی آزاد بتونن اگر حرفی آزاد داشته باشن در بغل از حرفی آزاد خود به تحصیلات خود بپردازن، در بغل ازی بتونن به کارهای اجتماعی و کارهای دیگری که در جامعهشون مربوط است بر اونو بپردازن.
مثلا مثلا فهم میشه در مورد افعال مثال بتین، یا مثلا ژورنالیسم با این وضعیتی که امروز مثلا شمار زیاد از جوانان در رسانه‌های مختلف شامل کار شدن، میشه این بخش مثال داد و یا میشه در بخش پروژه‌های زراعتی؟
بله بله، گوناگون
بخش‌های مختلف جوانان سهم گرفتن،
چون وزارت امور و کار اجتماعی غیر از یک ریاست ادلات وزارت ادلات فرهنگ یا از طریق رسانه‌های آزاد جوانان در اینجا جذب شدن از طریق رادیوها، جریده‌ها، بله تلویزیون‌ها، این یک طرف موضوع است. خب. و از چیزی را که می‌خواستم بگویم، جوانان در کل در 10 سال رشد کردن، رشد قابل ملاحظه کردین، اما آنقدر یک زیر استعمار رفتین، زیر استعمار قابل ملاحظه هم رفتین.
منظورتان از مشخصا منظورتان از استعمار
ببینید شما ما یک مدیریت با نام شستشوی مغزی یا تغییر دادن افکار ما میخواین که پیشتر شما سوال کردین. وقتی که ما اگر بالا یک ساکت یا بالا یک سویچ برق یا بالا یک فاز برق آنقدر فشار وارد بکنیم که از این برق زیادتر استفاده بکنیم، برق چه میشه؟ فاز فیوز پرانی میکنه، فیوزا میپره. بنان مغز جوانم همین فاز جکشن برق است. آنقدر فشار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تهاجمی، بالاخره آن نو که مشکلاتی که از امروز بالا جوان است، جوان مثل چتر است. بالاخره اینمی است که از اینمی طریق سر طبقه جوان فشار آورده میشه و اونهایی که ناچار هستن طبعا به امتیازات بالاتری که یک ارگان دیگری که غیر دولتی یا غیر کشوری باشه طبعا اونها رو میپذیرن، بخصوص طالب ها.
خب اما سوال ما ماند که شما مستقیما در زندگیتان چه تغییر وارد کردین با استفاده از شرایطی که پیش آمده؟ به تعبیر دوستا که شرایط مثبت است به نفع جوان است در 10 سال، شما چی برابرداری کردید؟
شخصا من خودم برابرداری های من مختلف بوده. خوشبختانه ما اگر نتونستیم به کل اهداف خود برسیم، ما حداقل به فیصدی اهداف خود رسیدیم. در طول از 10 سال خودم تحصیلات ما به تقریبا به تحصیلات عالی رساندیم.
سپاس.
و همچنان شغل و مسلک های مختلف دارم که از این طریق میتونم امرار معاش برای خودم، خانواده‌ام و افکار در ذهن دارم برای آینده بکنم.
تشکر از شما. همچنان از نصیر جان رحمانی میخواهیم که مستقیما نیره بپرسیم که شما چگونه استفاده کردین از وضعیتی که گفته میشه تغییرات مثبت را برای جوانان زمینه شما ساید ساخته بود در جریان 10 سالی که گذشت، شما چه نوع در زندگیتان با استفاده از فرصت تغییر وارد کردین؟
بازم میگیم که با وجود از این که ما تغییرات که میگیم چی تغییرات؟ با تعلیم و تربیت پیشرفت کرده و دیگه ما به تکنولوژی دستیافتیم. ما میتونیم از طریق اینترنت هر موضوعی که بخوایم، ولو که دوباری پن در موضوعی که در پنتون میتونینا، ما میتونیم از طریق اینترنت پیش ببریم اونا را. و دیگه ای که وقتی که میگیم تعلیم تربیت پیشرفت کرده، ما تعداد کمی افراد داشتیم در 10 سال قبل که تعلیم تربیتشان به سطح عالی بود. حالا که ما 10 سال گذشت و حال ما ارزیابی میکنیم، امی مردم ما پیشرفت کردن و ما میتونیم لیسانس، ماستر و حتی دکترا بر اساس کلوریا و کلوریا تحصیلات خود پیش بردن. اینا را ما میتونیم یک پیشرفت خوب در جامعه در طول 10 سال بگیم.
خب در این حال گفته میشه که دمی جریان 10 سال شمار زیادی از جوان هستند که به شدت شکایت دارن، انتقاد دارن از وضعیت، از فرصت ها، از توجه، با توجه به باورشان نیست که با توجه به موج سرازیر شدن کمک های جامعه جهانی برای جوان ها آنچنان که باید بر بخش های مختلف زندگیشان رسیدگی صورت بگیره، از سوی مراجع مسئول چه دولت است چه سازمان های بین المللی است رسیدگی صورت نگرفته، باور شما چی است؟ در این حال که شما خوشبین هستین برای وضعیت در جریان 10 سال در مقایسه با سالهای گذشته خوشبین هستین، اما مشکلات چی ارزیابی میکنین؟
خب ما نمیتونیم نظام سیاسی را با تحصیلات خود یک جا بسازیم، به خاطر از این نظام سیاسی در تغییر می باشه. و ای که دولت ما امروز امید خواهان است، چون وقتی که ما اگر که پول داشتیم، واسطه داشتیم، می تانیم در مراجعی که بخواییم دست بیافیم، و اگر که نداشتیم نمی تانیم.
خب این رو به عنوان انتقاد شما مطرح می کنیم؟
خب شما گفتین که من خوشبین هستم، به خاطر از این من تانستم توسط امی تحصیل خود به سطح دانش خود بلند ببرم، و ای که کدام کمکی از طریق کدام مراجعی برای من نشده.
خب این پوینتی است که شما اعتراض دارین، درست؟
بله.
سپاس.
و پوینتی که من اعتراض داشتم امیز که جوانای ما با وجود از این که لسانس اینا هستن بیکار هستن، فقر
سپاس
بیشتر.
سپاس تشکر. نهیم از جناب مبارس پرسان میکنیم، اما پیش از او میخواییم به شنوندگان عزیز تکرار کنیم که موضوع برنامه حال حاضر ما در برنامه فکر نو وضعیت زندگی جوانان در مقایسه با سالهای گذشته است. مهمانان ما قاضی محمد امان مبارز، رئیس ارگان ملی و اجتماعی جوانان کاپیسا، عبدالجواد آریان، مسئول انجمن علمی و فرهنگی اندیشمندان آریانی زمین در ولایت کاپیسا، و همچنان نصیر رحمانی، استاد برنامه‌های آموزشی ECW و عضو اتحادیه جوانان در ولایت کاپیسا، همچنان در بحث با ما حضور دارند. تا لحظات دیگر میتونین شما شنوندگان عزیز ما را همراهی داشته باشین. آقای مبارز، میایم بسیار گذرا از عرصه میمونه برنامه، میخوایم یه سوال کنیم که خب وقتی خوشبینی ها را شما گفتین در 10 سال، جریان 10 سال گذشته و قبل از 10 سال گذشته، گفتن جوان ها در صفوف جنگ بودن، مشکلاتشان جدی بود و طبعا سرنوشت چندان مساعد نبود. حال در جریان 10 سال که خوشبینانه شما نگاه میکنین، مشکلاتش چی بوده؟ با توجه به یک نکته که موج سرازیر شدن کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان زمینه‌های مختلف فرصت‌ها را باورای کارشناسان و ایست که فرصت‌های بزرگی را در ابعاد مختلف و خصوص برای جوانان مساعد باید میساخت، با توجه به امکاناتی که جامعه جهانی وارد افغانستان کرد، در این جریان که باید استفاده خوب میشد چی چیزا نشده و چی شکایت هایی در این بخش وجود دارد؟ چرا که جواناز زیاد شمارشان هستند که هنوز شکایت دارن و میگن برای مشکلات مختلف زندگی جوان ها هیچ توجه نشده تا حال.
تشکر. ما وقتی میگیم که در دهه 80 تا اوایل 90 به نفع جوان ها بوده است، منظور ما این است که تمام مسائل در داخل افغانستان به نفع جوان ها بوده است. نظر به کمک های سیلاسایی که از دنیای خارج در افغانستان سرازیر شد، اگر ما مقایسه بکنیم اصلا هیچ تغییری در جریانات کنونی جوانان نمایان نمیشه، دیده نمیشه.
چی باید میشد به نظر شما؟
اینجا در قدم اول ضعف مدیریت حکومتی هست و در قدم دوم ما همیشه از کشورهای همسایه ما رنج دیده ایم. کسای اینجا هستن یک تعداد که زیر تاثیر دستگاه های استخباراتی هستن و نمیتوانن آزادانه بیندیشن و آزادانه فعالیت بکنن در کشورشان. حال نسبت به کمک ها که اینقدر کمک های چند میلیارد دلاری در افغانستان سرازیر میشه، از این چندان به نفع جوان ها نبوده است. در قسمت تحصیلات بوده است، البته در دنیای دیگه کسی که به درجه لیسانس میرسه او شخصی میباشه و این یک همکاری دولت با جوانان بوده است که در افغانستان خوشبختانه جوانان میتوانند تا درجه لیسانس از طریق دولت بخوانند و اینا دولت همکاریشان بکنه و همچنان اعتبیه رایگان هم کمک کرده برای جوانان. ولی بازم تکرار میکنیم با مقایسه در کمک ها اگر فکر بکنیم برای جوانان یعنی زمینی کار مساعد نیست. یک جوان وقتی از دانشگاه فارغ میشه چگونه او تجربه کاری داشته باشه؟ اینم هم یک مشکل هست، یک چالش هست. باید در پوست های پایین بدون تجربه پذیرفته شوند و در پوست های بالا با تجربه. خب حال این جریانی را که ما در صحبت میکنیم ده سال یا دهه 80 چگونه هست، گرچه یک تعداد برنامه های هم هست که صوتی و همچنان تصویری، اینا هم یک تعداد جوان ها را متاسفانه برنامه های مطابق روحی اسلام نیستن و این هم به ضرر جوان ها هست. یعنی اگر پیشرفت هم شده است یک مقدار جوان ها از این هم سوء استفاده میکنن. شما اکثرا جوان ها را دیده باشین در کوچه و بازار موبایل های به دست دارن که بیشتر آهنگ میشنون که بجز تباهی عمر نتیجه مثبت نداره.
یعنی در ذهن جوان ها برای جهت دادن ذهنیت جوان ها در راسته های مثبت کار و قلم برداشته نشده.
دقیقاً بازم هم قبلا تکرار کردم که در اینجا انسان‌های پاسخگو و باوجدان و مربیای دلسوز میتوانند جامعه را به طریق به طرف مثبت بکشانند و انکشافاتی در جامعه رونما شود.
سپاس. تشکر از شما. حال میم از آقای جواد آریان میپرسیم و بسیار گذرا از هرسی میمونه برنامه که نتیجه گیری، چون به عنوان بخش آخر برنامه میخوایم نتیجه گیری کنیم که خب حالا هم گذشته را مقایسه کردیم نسبت به 10 سال گذشته، مشکلات گفتیم که در بین جوانان بسیار زیاد بود، اما خوشبینی های شکل گرفت در جریان کمک های جامعه جهانی در ظرف 10 سال. خب حالا جوانان چگونه از فضا استفاده کنند؟ چند نکات مثبت مطرح شد که یکیش روی آوردن سیلاسای جوانان به طرف آموزش است که آینده جوانان را خوشبینانه میسازه و همچنان بخش‌های مختلف دیگه دسترسی به تکنولوژی را گفتن که شرایط پیش آمد. خواهر ما نصیر رحمانی اشاره داشتن. خب حالا چی چیزای مهم در اولویت کار جوانا باید گرفته شود، جوانا روی دست بگیرن تا زندگیشان تغییر بدن و در برشمو نقش همونطور که نیروی بالنده و بخار انرژی گفته میشن باید استفاده کنن، از فرصت برنامه معین داشته باشن تا نقششان را بیشتر کلیدی بسازن در جامعه.
تشکر. زنده باشن. قسمی که دوستا فرمودن، من لازم است یک چند کلمه را براتون اشاره میکنم، شاید جوابای قناعت بخش براتون داده باشه. وقتی که ما میخواهیم یک سرزمین آزاد، جوانای متدین و دست هم با کشور مترقی داشته باشیم و آزاد مستقل باشیم، باید چند نکات در بر بگیریم. شرط اول ما وحدت است. باید جوان ها به شخصیت یک جوان، جوان به نوجوان، نوجوان به بزرگ، خرد به کلان احترام و وحدت باشده باین.
خب اگر آل نگاه کنیم، فکر میکنین از نظر شما ای در بین جوان ها وحدت و همبستگی یک پارچگی کم است؟
100% کم است، به خاطر 140 در اینجا موجود است. طبعا 140 تو مردم افغانستان بخصوص طبقه جوان شده، یک تعداد در یک حزب سیاسی، دیگه تعداد دیگه طبعا که از بو کار میکنه. بنان شما ببینید افکار توته توته شد. ما به وحدت نیاز داریم. جوان ها باید وحدت داشته باشن، بعد از وحدت باز ما میتونیم استقلال خود داشته باشیم. بعد از یک ما استقلال داشتیم باز ما میتونیم زندگی داشته باشیم. یعنی زندگی نیه که زنده باشیم نمیریم، زندگی بکنیم، خود ما با خود با دست خود زندگی خود جور بکنیم، از جوان خود استفاده بکنیم، از تجربه بزرگ خود استفاده بکنیم، نوجوان خود آموزش بدیم. بنان ای برای ما زندگی میده. اگر در زندگی بعد از یک در زندگی ما داخل شدیم، تغییر ذهن از جهل به علم و روشنایی، یعنی هر کسی که طبعا هر جوانی که اگر سن 25 پوره کرده است ولی سواد نداره، ما بتونیم یک جوان دیگه که سواد داره برای از او یک خطش را برای یاد بده، در اثر یک ما دو مازی را آموزش بگیریش خط خواندن را برای یاد بده، این چشمش باز میشه، بنان دست اتحاد میده. در راهی که جوان ها باید برسن، مردم باید متحد شوه، مردم باید وحدت داشته باشه، مردم باید بالای یک دیگه ایمان و باور داشته باشه تا خودشون نظام آینده را تعیین بکنن، بتونن جوانا در راه مثبت. وگرنه یک کلمه دیگه را میخواستم بگم، وگرنه اون متفنگای پرکدگی که از جهان خارج به طرف جوانا آماده فیر است، باز یک بار دیگری که در طول تاریخ در طول 10 سال گذشته جوانا زیر پای شدن، این بار هم اگر جوانا متحد نشن بازم مطمئن باشیم که نشانه های گلوله های خارجی بازم جوانا قرار میگیرن.
بسیار تشکر از شما. از خواهر ما نصیر جان رحمانی همچنان میپرسیم سوالی که طرح شما و دیدگاه شما یا اندیشه‌ای که شما دارین که برای جوانا مطرح کنین که چی برنامه را روی دست داشته باشن، چی کارهایی را باید انجام بدن که از فضایی را که امروز خوشبینانه برش نگاه میشه که مساعد شده برای جوانان استفاده بکنن تا خود را همونطوری که آقای آریان هم تاکید میکنن وحدت را تامین کنن، هم به اصطلاح مشکلات خودشان را مطرح حل کنن و هم برن به طرف سرنوشت بهتر.
هر جوان باید هدف مشخص داشته باشه، برای آینده خود یک هدف داشته باشه تا بتانه توسط او هدفی که داره و پلان مشخصی که داره برای آینده خود بسازه.
بسیار خوب، این هدفمند شدن جوان ها بسیار نکته مهم است. فکر میکنین که این خلا وجود داره؟ چقدر از جوان ها هستن که از دید شما که هدفمندانه فکر نمیکنن، هدفمند نیستن و یا به فکرش نیستن که به نظر شما این خلا پر شود؟
خب بعضی جوان ها، ما کلیات نمیگیم، ما جزئیات میگیم، بعضی جوان ها هستن که هدفمند نیستن و بعضیش که هدفمند هستن و هدف مقوی باید داشته باشن، به خاطر از این که اینمی کشور ما بر اونمو جوانای نیاز داره که هدف مشخص و یک پلانی بر آینده خود داشته باشه و بتانه که توسط اینمی هدف خود آینده کشور خود و مردم خود و خود بسازه.
نام خدا. خب اگر شما بپرسیم شما از وید جوانایی هستین که اندیشه برای هدفمند شدن دارین و با جوانا هم توصیه میکنین، شما چه هدفای مهمی را در زندگیتون تعیین کردین که در کاتگوری‌های مختلف یکی پی هم ای اهداف پی بکنه و برسین به مدارج عالی؟
یکی هدف که ما داشته باشم باید ما بتانم توسط اینمی علمی که دارم برای مردم خود و علمی که دارم اما قدردانایی که دارم شاید کم باشه بیش باشه بتانم چند نفری را به سوی خود بسازم، تعلیم بتم،
این آموزش بتن جوانا،
آموزش بتم و دیگه ای که بتانم که در آینده ها تحصیلات خود بیشتر و بیشتر پیش ببرم و بتانم یک آینده درخشان داشته.
بسیار عالی است. دوستان ما طرحهایشان جدی، بسیار مهم، وحدت و هدفمند شدن جوانا، دو نکته بود که در جوانان ما که در حضور دارن در برنامه با ما در برنامه فکر نو آقای آریان به روی مسئله وحدت جوانان تاکید میکنه و خواهر ما نصیر جان رحمانی به هدفمند شدن جوانان تاکید میکنه. حالا میخواییم به عنوان آخرین حرفا از آقای مبارز بپرسیم که طرح شما، دید شما برای جوانان و توصیه‌تون برای جوانان چی است که اینا چی برنامه‌ای را معین روی دست بگیرن تا جوانان سرنوشتشان بهتر باشه، روشن‌تر باشه و رضایت بخش باشه؟
شکر. جوانان به اون طوری که دوستا فرمودن در سن جوانی و در شرایط جوانیشان زندگی را و هدف را به شوخی میگیرن، به بازی میگیرن، نمیفهمن یا نمیدانن که ریشه تیشه هست و ریشه خودشان میزنن و از طریقای مختلف باید دنبال شود. با ترتیبی که دوستا گفتن کاملا من موافق هستم، هم وحدت باشه و هم هدف باشه در ضمیرهای جوانان و از کدام طریق، از طریق مساجد و منابر و از طریق نهادهای جامعه مدنی و اینجا ارزش‌های باشه و ارزش قائل باشن بر استعدادهای درست و عالی که فکر میکنه برای جامعه و همچنان دولت با این دسته هایی که من ذکر کردم با این عناصر همکاری بکنه.
خب طرح شما ایست که در این نکته دو نکته بسیار مهم که وحدت و هدفمند شدن جوانان است، این راه های عملیش شما میخواین که توضیح بدین.
راه عملیش همین است که فقط از طریق مساجد، چون مردم ما مذهبی هستند، دیگه همچنان از طریق رادیوها و رسانه های جمعی و همچنان بازم تکرار میکنیم که نهادهای جامعه مدنی تاثیرگذار هستند و برنامه های تلویزیونی هم که داریم باید بیشتر تمرکزشان بالای ذهنیت جوانان و انکشاف ذهنیت جوانان باشه و استفاده از استعداد جوانان، و باز هم از طریق رادیو و افتنامه ها و روزنامه ها.
سپاسگزار هستیم. بله، شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان برنامه فکر نو، موضوع بحث ما در برنامه کنونی وضعیت زندگی جوانان در مقایسه با سالهای گذشته است که برنامه ما رو به اتمام است و تشکری و سپاسگزاری بی‌پایان داریم از همه میمانان ما، از قاضی محمد امان مبارز رئیس ارگان ملی و اجتماعی جوانان ولایت کاپیسا، عبدالجواد آریان مسئول انجمن علمی و فرهنگی اندیشمندان آریا زمین در ولایت کاپیسا، و همچنان نصیره رحمانی استاد برنامه‌های آموزشی ECW و عضو اتحادیه جوانان در ولایت کاپیسا. من احمد حنایش گرداننده برنامه کنونی فکر نو از رادیو آزادی شما را به خداوند منان می‌سپارم و تا برنامه دیگر که خدمتتان حضور پیدا می‌کنیم همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. وقت بر شما خوش.
Radio Azad.